أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم الدائم على اعدائهم اجمعين. قبل از اینکه به موضوع بحث بپردازم، اولا از خدای بزرگ می طلبیم که اعمال و عبادات همه ما در ماه مبارک رمضان مورد قبولی درگاهش قرار گرفته باشد و این عید سعید فطر هم بر همه شما بزرگواران مبارک و گرامی باشد. خب طبعا در طول این مدت تعطیلات ممکنه برای بعضی از دوستان و عزیزان حوادثی پیش آمده و خستگانشون، عزیزانشون از دار دنیا رفته باشن و من دیروز مطلع شدم که والده مکرمه برادر عزیزمون جناب مولایی دعوت هم را لبه گفتم و دیشب هم توفیق پیدا کردم در مراسم ختم ایشون شرکت کردم. برای همه گذشتگان و شادی روح همه گذشتگان، شادی روح حضرت امام و همه علما، مراجع بزرگان و کسانی که از میان ما رفتن با هم فاتحه قرار کنیم. خب انشاءالله موفق باشید. روز بحث ما برای که یک تذکار و یادآوری خدمت عزیزان باشه، چون تعطیلات که میاد فرار علم ذاتن فرار، مگر دوستانی که توفیق پیدا کردن در طول این مدت هم ممارست داشتن. این یادآوری کنم و رشته سخن را به دست شما بدیم تا بتونیم بحث را امروز دنبال کنیم و انشاءالله از فردا طبیعتاً بحث تو مسیر خودش قرار میگیره، چون ذهن دوستان کاملا آماده بحث میشه. بحث ما راجع به مسئله سوم بود، مربوط به مسائل مربوط به حیض. در اونجا ما به دو مسئله اشاره کردیم، یک مسئله را به پایان رسوندیم، اما مسئله دوم و فرق دومی که در ضمن این مسئله سوم هست هنوز نسبت به بعضی از ابعاد ناتمامه. من فضای بحث را طوری ترسیم کنم که عزیزان در جریان مسئله قرار بگیرند. مرحوم آیت الله حسین محمد کاظم طباطبایی یزدی فرمودن: لا اشکال فی ان الحیض یجتمع مع الارضاء و فی اجتماعه مع الحمل قولان، الاقضاء انه یجتمع مع سواء کان قبل الاستبانت و بعدها و سواء کان فی العادت او قبلها و بعدها، نعم فی ما کان بعد العاده بعشرين يوماً الأحرة الجمع بين تروك الحائز وأعمال الاستعاذة. خب این مسئله روشنه دیگه، دوستان شاید نیاز به ترجمه هم نداشته باشن، ولی عرض میکنم. میفرمان اشکالی در این جهت نیست، چون یه سؤال مطرحه، آیا زنی که بچه شیر میدهد این قاعده میشود؟ خون حیض میبیند یا نمیبیند در حالی که بچه را شیر میدهد؟ حال ارضا. ایشون فرمودن لا اشکال فی ان الحیزه یجتمع مع الارضا، این را فرمودن. منتها ادلهشو مفصل نظر دوستانمون مطرح کرد. پرسش دومی که مطرح شد و عرض کردن هنوز بحث به پایان نرسیده، سؤال دوم این است، آیا حالت قاعدگی با حالت بارداری قابل جمع هست یا نه؟ یعنی زنی که مثلا یک ماه از حملش گذشته باردار، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه، همینطور، آیا می شود که زن در این حال که بارداره قاعده هم بشود یا نه؟ ایشون فرمودن رفع اجتماعی مع الحمل قولان، در این که در حالت بارداری بتواند قاعده شود و حالت قاعدگی پیدا کند دو قول هست. نظر مبارک سید این بود، الاقوا انه یجتمع مع، اقوا این است که هیچ مانعی نیست که زن در این حال که بارداره به اصطلاح حیض ببیند و قاعده شود. بازم فرق نمی کند، قبل استبانه، یعنی قبل از این که آشکار بشود این حمل، او بعد استبانه، سوا اون کان فل عادت و ایام عادتش باشه که معمولا همیشه عادت می دیده، او قبلها او بعدها، بالاخره این که حتما در ایام عادت هم باشه تا ما بگیم حیض است هم نه، ممکنه گاهی قبل اتفاق میفته، گاهی بعد اتفاق میفته. فقط یه استثناء دارد، اون استثناء این است، نه فی ما کان بعد العاده، مثلا ایام عادتش از دهم تا مثلا ده روز اگر باشه تا بیستم بوده، این بعد از ایام عادت هست، بی عشرین یومن، یا از اول بوده تا دهم از اون بعد عشرین یومن. الاحرتو الجمع بین تروک الحائز و اعمال بله استحاضه. اینجا احتیاط می فرماین جناب سید، احتیاطشم احتیاط وجودیست. وارد بحث که شدیم راجع به اجتماع حمل با عرض شود خدمتون حیض یا قاعدگی، سه قول در مسئله بود که البته این سه قول دامنه پیدا کرد. یک قول این بود که اجتماع محقق می شود مطلقا، که قاطعا این مطلقا در مقابل قول به تفصیل است. یک قول در این بود که اجتماع مطلقا حاصل نمی شود، یعنی نمی شود زن در این حال که بارداره قاعده شود. و قول به تفصیل، که این قول به تفصیل هم خودش سه قول است، که حالا به تفصیلاتش یه بخشش اشاره کردیم، یه بخشش هم اشاره نکردیم. برای اینکه بر بحث مسلط بشن سروران فاضل ما، ما از قول اول شروع میکنیم که قائل این قول طبق مشهور مرحوم آیت الله خویی و بعضی از بزرگان دیگر هستند. اینا نظر مبارکشون این است که حیض با حمل جمع میشود. حالا این جمع شدن یا مطلقا میگن جمع میشود، یا فل جمله، یعنی بنابر بعضی از تفصیلها، ولی اجمالا این که سد آهنینی درست کنیم و بگوییم جمع بین حمل بفرمیدا و بین قاعدگی امکان پذیر نیست، نه اینو نمیدونم. نظر مبارک این بزرگان این است که جمع می شود. آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در همین تقریبات درسشون که ملازم فرموده اید حتما معتقدن که مشهور فقها ها قائل به اجتماع بین حیض و بین حمل. حالا عرض کردم یا مطلقا یا فل جمله، یا مطلقا قائلا یا با ذکر تفاصیلی قائل به اجتماع هستن، میگن در این فرض ما میپذیریم یه قید و قیودی. شما در تعبیرات جناب مرحوم سید محمد کاظم یزدی رضوان الله تعالی علیه دیدید فرمود سوا اون کان در ایام عادت، قبل از عادت، بعد از عادت، فقط یه تبصره زد. اما جماعتی از فقهای عظام رضوان خدا بر اونها باد قائل به عدم امکان اجتماع حیض با هم شدن. از شبت خدمتون مرمایت الله خویی در این زمینه می فرماید ما به دنبال این هستیم که فل جمله، لا بفرمید بل جمله، بل جمله همون مطلقه است، فل جمله ثابت کنیم. چون اگر ما فل جمله ثابت کردیم میتونیم ادعای کسانی که معتقدن اینها قابل جمع نیستن را باطل کنیم. همین که فل جمله بتوانیم با ادله، به تمسک به ادله به کرسی بنشانیم و ثابت کنیم که قابل جمع هستن، یکفی لازاله. ایشون میگن امکان اجتماع حیض با هم را ما فل جمله ثابت کنیم. و قول اون بزرگان از فقها که بل جمله و مطلقا میگن ممکنه، ما اون فرمایش را رد کنیم. این نظر مبارک مرحوم آیت الله خویی. بعدی فرمان روایات کثیره ای ما بر این مطلب داریم، کم نداریم. بعضیشون از شبت خدمتونی که صحیحن، بعضی غیر صحیحه، که مقصود از صحیحه و غیر صحیحه را یه بار خدمت علمای اعلام توضیح دادم، نمیدونم کسی حافظش بعد از یک ماه روزه گرفتن و یه هفته بعدش تعطیلی الان یاری میکنه که به ما بگه این صحیحه و غیر صحیحه. در این حال که غیر صحیحه هست ایشون میفرماید ما به این روایات استدلال میکنیم. کی تو ذهن مبارکش هست؟ هل من مغیثن یغیثنا؟
صحیح هم
نشه روز
یا
حسن است؟ احسن احسن
یا
صفه. یعنی اون اصطلاح صحیح اینی که کلیه سلسله سند مورد تعیین باشند و به معصوم علیه السلام برسند. اما گاهی از اوقات روایت حسنه است، بعضی از جهات را ندارد، بعضی روایات موثقه هستند. در یک تفسیر صحیح غیر صحیحه از شبت خدمتون شامله بفرمیدا روایت معتبر، یعنی جامع بین صحیح و غیر صحیح در اینجا می شود روایت معتبر، که البته ضعیف حسابش حساب جداییست، نه در اون صحیحه به معنای اخص می گنجد و نه در حسنه می گنجد و نه در موثقه می گنجد. روشن شد برای فضلای بزرگوار. ایشون می فرمد ما روایات کثیره ای بر این مطلب داریم. البته بعضی زاویون بلدن بگن ها، ممکن بگن حالا گاهی یه جاش کم بشه یه جای زیاد بشه، فرصت نمی کنیم بگیم، وگرنه ما از نیت آقایون آگاهیم که بلدن، به ایشون دیگه نمایندگی. بله لذا ایشون میگن اشکالی خیلی جالبه، میگه روایات صحیحه و غیر صحیحه داریم، بعد هم اضافی میفرمد و اشکالی در سند دلالت این روایات نیست. که آدم همینجا تعجب میکنه، چطور میفرمایید صحیحه، چطور میفرمایید غیر صحیحه، بعد هم میفرمه اشکالی در سند اینا نیست. این پیداست که از شبت خدمت صحیح در مقابل ضعیف بفرمیدا غیر صحیحه به معنای ضعیف نیست، غیر صحیحه از شبت همون بقایت حسنه و موثقه است که اصطلاحیست که خدمت علمای اعلام عرض کرد. از شبت محضر مبارک سربران فاضل، اما بررسی این ادله که مستند دیدگاه مشهور فقهاء اعظم ماست و از اون جمله مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، باید بررسی کنیم من دلیل علی ذلک که حمل بفرمید با قاعدهی قابل حمل است، قابل جمع است، ولو یک کلمه، ولو فل جمله. ما روایت ها رو محضر علمای اعلام عرض میکنیم و بعد نمره میدیم به این روایت ها، یعنی یه بحث سندی را مطرح میکنیم که مفید فایده است برای دوستان که علاقمند به علم رجال هستند. اینجاها ثمره ظاهر میشوند و یه فقیه موقعی بخواد فتوا بدهد ببیند که آیا همینطوری این روایت استناد کند بهش یا نه، در این سلسله سند روایت ممکن اشخاص و افرادی باشند که ضربه بزنند به روایت، ولو اون آقایی که روایت را بر این ما نقل می‌کند خودش از ثقات باشد. روایت اول محمد ابن یعقوب، محمد ابن یعقوب چه کار است؟ مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه. محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا، میگه همینطور میفرمد عن عدت من اصحابنا، خود اینم مشکل داره، منتها تفسیر شده عدت من اصحابنا و خیال ما را راحت کرده، ما دچار ابهام نمیشه. عن احمد بن محمد و ابی داوود جمیعا، عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید و فضاله و فضالت بن ایوب، عن عبدالله بن سنان، عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الحبلا، از زن باردار از حضرت سؤال شد، تردم آیا زن باردار هم خون میتونه ببینه، یعنی حیض میشود، قاعده میشود، تترک الصلا یعنی تردم که لازمه خون دیدن و حیض بفرمایید نماز نخوندن، نتیجهش این که نماز دیگه بر او جایز نیست. فقال نعم ان الحبلا ربما قذفت بالدم، بعد زن باردارم چه بسا از شبت خون ازش جاری می شود. وسائل باب سی از ابواب حیض، حدیث یک. دلالت روایت روشنه، دوستانم که دیدن الان منهای افراد و اشخاصی که در سند روایت واقع شده بودن، سوال از این است که آیا زن باردار خون می‌بیند، به این که آیا باید نماز را ترک کند. تترک الصلا همزه استفهامیه است. حضرت در پاسخ فرمودند بله، چه بسا که حبلا دم می‌بیند، قذفت بدم. از این که امام علیه السلام وجود نازنین امام صادق علیه السلام در پاسخ از ترک نماز فرمود نعم، بله خون می‌بیند و نماز هم وظیفه او نیست، نمی‌تونه نماز کنه، استفاده می‌شود که نظر مبارک حضرت این است که اگر اولا دمی ببیند باید نماز را ترک کند. در چه صورت اولا نماز را ترک می کند؟ در صورتی که خونی که میبیند خونه حیض باشد. یعنی این که میگه نماز را ترک کند، چون برای هر خونی نماز ترک زن استحاضه می شود، ولی نماز ترک با آداب و خصوصیاتی که حالا غسل که انجام میگیرد نماز ترک نمی شود، ولی با حیض نماز ترک می شود. لازمه ترک نماز اینه که این خونی که زن می بیند خونه حیض است. این مستفاد از روایت معصوم علیه السلام است. اما سند روایت، خب سند روایت یکی از مسائل مهمی است که البته ما الان در مسائل اخلاقیمون از باب تسامح در ادله بفرمایید سنن خیلی گیر نمیدیم، به هر روایتی که دسترسی پیدا کردیم برای خلق الله میخونیم، اگه مضمونش مضمون معتبری باشه دیگه مراجعه نمی کنیم به کتب رجالی. که یعنی یکی اشکالاتی که الان وجود داره که اگر میشد ترمیم میشد این قصه خیلی خوب بود، روایات تفسیری ما، روایات اعتقادی ما، روایات اخلاقی ما، اگر میشد برای اونها هم ضابطه، یعنی بیشتر بزرگان ما و فقها ما تمام هم و غمشون صرف روایات مربوط به مباحث فقهی شده و در مباحث فقهی آمدن سنگ تمام گذاشتن و که انما علم از شبت خدمتون رجال و امثال زالک برای فقه هست. در این حال که نسبت به بقیه مواردم اگر ما بتونیم، مثلا دیدم در رابطه با بعضی از بزرگانی که همین سالهای اخیر تفسیر نوشتن، در مباحث تفسیری هم ورود این شکلی پیدا کردن، یعنی آمدن روایات تفسیری را هم به دقت ملاحظه کردن، همون معامله کردن با این روایات که در فقه معامله می کنن و این امر مستحسنی است. تو مباحث اعتقادی، تو مباحث کلامی، هر شبت خلیتون تو مباحث اخلاقی و امثال ذلک هم اگر این مراعات بشه خوبه، منتعالای اون تسامح در ادله سنن به خصوص نسبت به مستحبات و مسائل این شکلی خیال خیزی را راحت کرد. خب سوال، ما این روایتی را که محضر شریف شما علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتکم خوندیم، خب صدرش محمد بن یعقوب بود، یعنی جناب کلینی در کتاب شریفشون کافی فرمودن ان عدت من اصحابنا. اولین پرسش از همینجا شروع میشه، ما هم اینا، این عدت اصحاب کیا هستن؟ خب الحمدلله برای ما خود مرحوم کلینی مسئله را کالبوت کافی کرده، عدت من اصحابنا که در سند روایت جناب کلینی قرار گرفته از شبت خدمتون واقعیتش اینه که جناب کلینی به خاطر اختصار آمده این کار کرده، یعنی اگر احیانا این مجلدات کافی را که ما ببینیم حالا اصولش جای خودش، گروه جای خودش، اگر بنا بود سلسله سند تمام بفرمیدا روایات را بیان کرد از این مجلدات خیلی فراتر می رفت. ایشون در این حال قاعده من در عمل کرده، یعنی اینطور نیست که حالا عدت من اصحابنا بگه و تنها غرضش اختصار باشه و طرف را و مخاطب را در سردرگمی و ابهام نگه بداره، نه این کارم نگه. اون چی که از ایشون نقل شده و قبلا هم اشاره کردم در سند حدود 3002 روایت از کافی، 3002 روایت از کافی شریف این تعبیر عدت من اصحابنا در کافی وجود داره، منتهی مراتب خود ایشون تبیین کردن که مقصود چیست. از شبت خدمتون این که اگر کسانی که عدت من اصحابنا از اونها روایت می کنن این سه شخصیت باشد که الان عرض کنم، از شبت خدمتون این که میگن عدت من اصحابنا از این سه شخصیت باشه، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، این یکی از چهره‌های شاخصه. دو جناب احمد ابن محمد ابن خالد برقی و سه سهل ابن زیاد. در این صورت مشخصه که عدتون من اصحاب اینا چه کسانی هستند و لذا می شود به ساخت اونها را از شبه خدمتون این که مورد ملاحظه قرار داد. اما اگر غیر از اینها باشند، در این صورت عدتون من اصحاب اینا برای ما مجهول خواهند بود. اگر عدتون من اصحاب اینا اینا بودن علی رأس بنی، در نتیجه روایت را بوده. اگر عدتون من اصحابنا اینا نبودن، روایت می شود مرسل و روایت مرسل هم باید بررسی کنیم که مرسل کیست؟ آیا اصحاب ابن ابی عمیرها و امثال زالک هستن؟ حالا در اون هم بعضی از بزرگان ما دیدید که اشکال کرده بودن که حتی اونا را هم قبول نداشتن. علامه هلی رضوان خدا بر او باد در کتاب خلاصه الاقوال فی معرفت الرجال از شبه خدمتون این که کتاب ارزشمندی است، مطلبی را از مرحوم جناب کلینی رضوان الله تعالی علیهما نقل میکنند که ایشون مراد از عدتون من اصحابنا در کتاب شریف کافی را مشخص میکنند. مرحوم کلینی میفرماید اذا قلت عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی، که اون احمد ابن محمد عیسی اشعری است، فالمراد بالعده محمد ابن یحیی العطار و علی ابن موسی ابن جعفر الکمیدانی یا کمندانی و داوود ابن کوره و احمد ابن ادریس و علی ابن ابراهیم ابن هاشم و کل ما ذکرت فی کتابی هذا عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد البرقی. نگاه کنید این سه نفر ها که اونجا بیان کردیم یکی یکی شون بیان کرد. بگه اگر گفتم ان عدتون من اصحابنا، یه بار میگم عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی، یه بارم میگم عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد البرقی، اینا بفهمید پشتشون کیا هستن. فهم علی ابن ابراهیم، این عدتون من اصحابنا اینا هستن، علی ابن ابراهیم، علی ابن محمد ابن عبدالله ابن امیه، علی ابن محمد ابن عبدالله ابن قذینه و علی ابن حسین سعدآبادی. پس اگر پای خالد مطرح شد، احمد ابن محمد ابن خالد اینا هستن، اگر پای احمد ابن محمد ابن عیسی مطرح شد، عدتون من اصحابنا تابلو میشن، برای ما مشخص میشن که کیا هستن. و بعد و کل ما ذکرتو، این سه بزرگوار ما، و کل ما ذکرتو فی کتابی المشار الیه ایل کافی عدتون من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، همون سنفر را، یعنی اون یکی یه تعداد مشخص میکنه، اون دومی یه تعداد مشخص میکنه، اون سومی هم یه تعداد مشخص. اگر گفتم عدتون من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، بگه خودتون بفهمید. فهم علی ابن محمد ابن ابراهیم اللام و محمد ابن ابی عبدالله و محمد ابن الحسن و محمد ابن عقیل کلینی، این فرمایشیست که جناب کلینی پس ما را ارشد بی جواب نگذاشته، در یک وادی مجهول قرار نداده. نشانه اینه که اون آدمایی که بعد از عدتون من اصحابنا قرار میگیرن کیا هستن، اونا مشخص کننده افراد عدتون من اصحابنا، یعنی خود عدتون من اصحابنا مشخص میشه که کیا هست. از شبت خدمت شما به این که پس بنابراین یه نقطه بالاتری خدمتون از مکنم خیلی جالبه، و اون نقطه بالاتر اینه که وساقت این افرادی که مرحوم کلینی از اونها با نام عدتون من اصحابنا یاد می کند به ما نشان می دهد که در هر یک از این سه دسته، دیدید سه دسته بودن دیگه، یعنی هر فردی یه دسته را مشخص کرد، از این سه دسته حداقل دو نفر اونها اگر ثقه باشن مشکل ما بفرمایید حل میشه. لذا این تعبیر عدتون من اصحابنا اگر مربوط به این سه دسته شد مخل به روایت نخواهد بود. بله اگر مرویه برای عدتون من اصحابنا افرادی غیر از جناب احمد ابن محمد ابن عیسی بود، غیر از جناب احمد ابن محمد ابن خالد بود، غیر از جناب سهل ابن زیاد بود، در این صورت بگیم عدتون من اصحابنا ما چیزی ازش بفرمیدیم نمیفهمیم، این روایت برای ما بفرمید مستند نیست، مختل میشه سند روایت. عرض شد خدمت شما بین که در سند این روایت تحویل صورت گرفته. تحویل یه بارم خدمت علمای اعلام آمجین اسلام گفتن تحلیل اون حیلوله فاصله از شبت خدمتون مانه انتقال، مثلا در اصطلاح علم درایه تحلیل در سند یعنی انتقال از سندی به سند بفرمیدا دیگر، اینو بهش میگن تحلیل. و این در صورتی است که راوی بخواد متن حدیثی را که با دو یا چند سند نقل شده به صورت یک جا روایت کنه. خب این میشه تحویل. تحویل در سند در جایی است که هنوز سند تمام نشده سند دیگری آورده میشود، یعنی یک خلطی که اندواجان میشود. به تحویل روشندتر چند طبقه بر چند طبقه به فرمایدا حد میشود. روایات معمولا طبقه دارن، این آقا تو این طبقه است، اون آقا بفرمایید تو این طبقه است، اینا مربوط اصل این امامن یا دو امامن یا سه امامن یا یک امامن. اما اگر آمدین چند طبقه را به هم بفرمایید وصل کردین میشود اصطلاحا انتقال یا تحویل در بفرمایید سند، که این حالا میگن لطمه وارد میکنه و روایت جناب محمد ابن یعقوبی که ما برای بزرگان خوندیم که از عدتون من اصحابنا شروع شد، عن احمد ابن محمد محمد شروع شد و ابی داوود و تا آخر، ایشون میگن که این مشکل را دارن. هر شبت خدمتون این که این روایت مشتمل بر دو سند هست، یک سندی به فرمیده ها نیست، منطقه این دو سند به فرمیده ها به عنوان یک سند تلقی شده، تحویل در سند اینجا شد. مثلا این دو سند چیه که با هم آمیخته شدن؟ ایناست. سند اول محمد ابن یعقوبش که سرجاش هست، عن ابی داوود، اونجا ما اینو نداشتیم، عن الحسین ابن سعید، عن النضر ابن سوید و فضاله، اینا بود توش، فضاله ابن ایوب، عن عبدالله ابن سنان، عن ابی عبدالله. لذا ببینید بخشش بود و بخشی نبود. دومی محمد ابن یعقوب، عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد، عن الحسین ابن سعید، عن النضر ابن سوید و فضاله ابن ایوب، عن عبدالله ابن سنان. یه مشترکاتی داشتن و یک مفترقاتی داشتن، یعنی دو تا سند با هم مخلوط شده بود، یه جا آمده بود بفهمیدا ذکر شده بود. اینی که میگن از شبت خودتون اختلاط در سند یا انتقال در سند برسند. هر شبت خدمتون تا اینجا امروز روز اول بخونیم که اشتیاق پیدا کنید، انشاءالله بقیه مطلب مربوط به سند را فردا به فضل پروردگار عالم با یه صلوات بر